دلتون داریم و امیدواریم حس قلبی شما به ما هم همین باشه. تا فردا شب، خداحافظ.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
میخوام همه چیز عادی باشه.
شما برای چی اینجا هستین سمه؟
چقدر مسلحانه خفگیر زوگی آدم رو بایی حکم شده ادم. یادم دو خیلی زیاد دستی کرد.
آرزو چیه؟
میخوام همه چیز عادی باشه، مثل وقتی که بیفکر ساعتا توی خیابون راه میری.
بری بیرون مواد میکشی، بسته گیده خاک بر سرت.
من میخوام خودم رو پیدا کنم، از لابلای کتاب فروشی ها، دکه روزنامه ای که روزنامه حالا دیگه هر چیزی میفروشه جز روزنامه، تا رفتن به دنجترین کافه شهر برای نوشتن از خودم.
نشنخ منو نه، انقدر دلم میخواست ببینمه. تو چی؟ به دلت نمیخواست منو ببینی؟
خودتو که پیدا کنی گم نمیشی، حتی اگه مقصدی برای رفتن نداشته باشی. ما باید خودمونو تماشا کنیم، حتی توی تاریکی.
من گفتم اگه ببینمش من بهش میگم ببینیم با هم حرف بزنیم، اما اگه تو دلت نمیخواد خب اشکال نداره، من اصرار ندارم.
پشت آینه ماتم است.
ازم نخواب با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی. اگه بگم راز دلم رو.
سلام سلام سعید جزیدی، من ببخشید یه خورده رفتم دستورتم رو بشورم اینجا رو بله. دیوارا رو خراب کردیم، ما دیوارا اینجا رو همه شکلی همه رنگی همه طرحی بله. انجام داده بودیم، کاغذ دیواری کرده بودیم، رنگ زده بودیم بله. حس کردیم که یه خورده بازم دلگیره برای دلای ما که خیلی زود میگیره بله. این بار گفتیم همه رو خراب کنیم، شیشه ای کنیم، به خاطر اینه که آواز زدی بله. به خاطری که طبیعت رو میبینی، ستاره ها رو میبینی، همه جای اون اتاق شده شیشه بله. و نمای قشنگی داره. امیدوارم این برنامه رو بتونیم با بقیه برنامه ها تفاوتش رو تو این دلبازی و زیبایی بله. که میتونیم در پیش رو داشته باشیم ببینیم. خانم هاشمی هم که نرسیده بله. فکر کنم صدا پاش داره میاد.
سلام
به به. سلام سلام سلام.
اینجا درم نداشت من در بزنم دیگه، گفتم یه سلام بلند بگم شما بفهمید من اومدم. سلام آقا، حال شما خوبی؟
خیلی ممنون،
خوش اومدین. خوبی
خوش اومدی. سلام علیکم، شما خوبین؟
متشکرم. میخواستم بگم مرسی، گفتم که بگم نه متشکرم، فارسی رو پاس بدیم.
خیلی خیلی میخوایم ازتون تشکر کنیم. این برنامه ای که هفته قبل پخش کرده بودی چقدر طرفدار داشته، چقدر زنگ زدن، چه حال خوبی داده بودیم به کسایی که گوش کرده بودن و احساسشون رو وقتی برای ما در میون گذاشتن، ما هم حالمون خوب
شد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. اصلا یه اتفاق خوبی که هر کسی که داره تولید محتوا میکنه، چه در سطح رسانه، چه حالا شخصی، هر چیزی، مهمترین اتفاق اینه که به دل اون کسی که مخاطبشه بشینه و خدا رو شکر بابت این موضوع. آقا ما هر دفعه میایم سر برنامه، میخوایم یه برنامه ضبط کنیم، یه غافلگیری وجود داره. این اتاق چیه داستانش؟ تمام شیشه؟
آره گفتیم که یه تغییر ایجاد کنیم که تا حالا نکرده بودیم. اینکه این اتاق رو بارها رنگ زدیم، تاریک کردیم، روشن کردیم، کاغذ دیواری زدیم.
چه کار خوبی کردیم.
این بار گفتیم بذار کلش شیشه‌ای کنیم که نمایمون، هوامون، انگار که دیدمون هرچی قشنگ‌تر میشه احساسات بهتری پیدا میکنیم. به خاطر این اتاق شیشه‌ای کردیم که از همه طرف دید داشته باشه.
منم جدیداً اینطوری شدم. اتاق دوست دارم خیلی شیشه داشته باشه. تمام شیشه باشه. احساس خفگی دارم، نمیدونم چرا. ولی داستان این دره چیه؟ چرا در نداره؟
اگه در داشته باشه ما دوست داریم آدما بتونن راحت به ما مراجعه کنن. اگه در داشته باشه شاید بخوان سختشون باشه بیان تو. ما گفتیم کلا در نداشته باشه که هر کی دوستاش بیاد. ما اینجا پذیرا هستیم، اون تلفن هم بازم بگین.
عجب.
ما منتظر شنیدن صداتون هستیم.
آره دوستان عزیز، اول از این که به شما سلام میکنم، قبل از این که بریم تیتراژ شروع برنامه رو بشنویم، من شماره تماسمونم با شما به اشتراک میذارم. شماره 0901-725-7533 برای شماست که به ما پیام بدید. تو هر پیام رسانی که دوست دارید میتونید به ما پیام بدید. فقط خواهشم اینه که تماس نگیرید، پیامک ارسال کنید، ما خودمون با شما تماس میگیریم. یه بار دیگه 0901-725-7533. بریم برای شروع.
بخند برام که بار آخره، نزار بمیره هرچی بین ماست، قرارمون یه جای بهتره. بهشت خنده های تو برای قلب عاشقم، تموم قصه بعد تو به گل نشست بی تو قایقم. یه خاطر است میون ما قرار آرزو بشه، شکستن غرور من نزار با رفتن شروع بشه. نم نم بارونه کی غیر تو میدونه، الان کجای شهر جای دوتامونه. وقتی که بارونه کی غیر تو میتونه، با همه بد باشه جز من دیوونه.
خب با توکل به نام اعظمش میخوایم یه برنامه دیگر رو در کنار شما شروع کنیم و تیتراژی که اول برنامه همیشه با همدیگه مرورش میکنیم با صدای علی راد، هی تکرار میکنه که به هم نگو راهمون جداست. ولی واقعیت اینه که ما راهمون جدا نیست. ممکنه یه وقتایی مسیرهای مختلفی رو انتخاب کنیم ولی راهمون جدا نیست، در نهایت یه قایتی رو میخواییم بهش برسیم. اما یه مهمان عزیز داریم. آقا سعید خیلی خوش اومدین.
قربان شما. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم.
خیلی خوش اومدین. میتونم بپرسم که چند سالتونه؟ اگه دوست دارید بگید. اهل کجاییم؟ الان شغل دارید؟ اگر دارید شغلتون چیه؟ و یه زن از خودتون بیشتر بر ما بگید.
چشم. من حدود 40 سالمه. شغلم آزاد. البته شغل اصلیم کار فنیه، کار جوشکاری، آهنگریه.
چه کار خوبی.
بله. البته کار سخت و سنگینه.
کار سختیه ولی بل. شما یه هنری تو بازوتون دارین که هیچ وقت بیکار نمیشی. قبول داری؟
تقریبا بله.
آره ما دیگه تو آقا عمو محمد ما تو تکمیل شدن ساختمون هم دیگه رو آقا سعید حساب کنیم دیگه.
حتما.
بله میفرمودین.
بعد البته من متولد تهران هم هستم، در از سمت جنوب شرق تهران. مشیری و افسری اینا بزرگ شدم ولی الان ساکن پاکدشتم.
درسته.
بعد حدود چجوری بگم، من دوران کودکی با اعتیاد آشنا شدم.
شما گذشته اعتیاد دارید؟
بله بله. یعنی پدرم مصرف کننده بود، خب منم چون پسر بزرگش بودم هم مدرسه میرفتم هم موقعی که به صلاح آدم در خونه باز و مهمون داریم بود، دوست و رفیق و فامیلم زیاد میومدم پیشش. بعد مدرسه هم که نبودم، خونه بودم، به جای درس خوندن و اینا بیشتر دم دست پدر بودم و به اصطلاح اون بند و اساسشو تهیه میکردم. بعد این دوران گذشت تا به سن بلوغ رسیدم و دوران خدمت سربازی رفتم. سربازی هم من چون منطقه محل خدمتم سمت جنوب بود،
دوره تهران سمت جنوبش،
نه نه کلن رفتم
منطقه ایران.
بله. بله منطقه چابهار پایگاه دوام شکاری. درست. سرباز ارتش بودم اونجا. هم به واسطه به قول معروف اون محیطی که اونجا بود و به اصطلاح مواد به وفور اونجا زیاد بود، نه یواشاش اونجا آشنا شدم تو دوران خدمت، ولی نه اینکه اعتیاد داشته باشم، به صورت تفننی مصرف میکردم. تا بعد از اینکه خدمت تموم شد و اومدم و بعد دیگه یواشاش به قول معروف مصرف ما شد دائمی و به اجبار.
یعنی سن 18-19 سالگی خیلی زیاد شد؟
حدود نه 18-19 که نه، ولی بود 21-22 اینا.
آه من فکر کردم دیپلم گرفتی رفتید سربازی.
نه دیپلم نگرفتم متاسفانه.
آه دیپلم نگرفتی.
نگرفتم بله. بعد دیگه به صورت مداوم شد، یه چند بارم به قول معروف خودم اقدام کردم به ترک و اینا، ولی خود ناموفق بود.
پدرتون هیچ عکس العملی نداشت شما رفتید سمت، چون خودش گرفتار بود؟
گرفتار بود بله.
مثلا نگفت من کردم بد بود تو نکن؟
خب بالاخره هر پدری برای بچهش دلسوزی میکنه، راهنمایی میکنه، کما بیش هم راهنمایی میکرد، ولی بعد از یه مدتی دیگه یواشاش با این مسئله کنار اومد. یعنی پذیرفت اعتیاد منو.
برادر دیگه هم دارید؟
بله
کوچیکتر دیگه.
بله کوچیکتر.
اونا نرفتن سمت اعتیاد؟
اونا هم چرا متاسفانه دوتاشون الان گرفتارن، مصرف میکنن. یکیشون که الان روز چند ماه به اصطلاح تو این کمپای چیز داره ترک میکنه، یکیشون هم اگه خدا بخواد همین امروز فردا قرار بیاد تو همین مجموعه خودمون بسلا قطع مصرف کنه.
انشالله که این اتفاق زود بیفته. خب داشتید ادامه داستان زندگی خودتون رو میگفتید.
بعد از یه مدتی که گذشت این داستان و منم بسلا خونمون یه مدتی رفتیم شهرستان و دوباره برگشتیم تهران و کما بیش هم مشغول به کار بودم و همینجور مصرف میکردم تا بود آخرهای دهه 80 بود. من با این برنامه آشنا شدم، رفتم یه جا خوابیدم برای به اصطلاح قطع مصرف آشنا شدم، ولی خب این داستان جدی نمی گرفتم. حقیقتش نه اعتقادی بهش داشتم نه ایمانی داشتم. دو ماه سه ماه یه مدتی میموندم، بعد میوادم بیرون دوباره مصرفم شروع میکردم.
خب قبل از این که بریم سراغ ترک کردنتون، تو این سالهایی که گذشت و شما اعتیاد داشتید زندگی چجوری گذشت؟ خانواده تشکیل دادی ندادی؟
نه اصلا من اقدام به تشکیل خانواده ندادم، چون یه به قول معروف اعتقادی خودم داشتم و الان هم دارم همینو. همیشه دو را پیش خودم داشتم، یا میگفتم مصرف یا تشکیل زندگی، چون دوتاشو با هم چون به قول معروف هم فامیل دوستان آشنایان دیده بودم که هر دوتاش اگه بخوای در کنارم داشته باشی نمیشه، باید یکیش باشه. و من هم همین مسئله باعث شد که دیگه اصلا به فکر تشکیل زندگی و ازدواج اینا نباشم.
این که میگید دوستان آشنا، یعنی دور و برتون تعداد کسایی که اعتیاد داشتن زیاد بود؟
نه منظورم دوست و رفیق و آشنا، بالاخره تو فامیل یا حالا تو محل یا دوستان خودم یا همکارام دیده بودم همچین داستانی ها.
از همون اول هم شغلتون فنی بود؟
بله بله.
پدرتون شغلشون چی بود؟
پدرم هم شغلش فنی بود. بله.
از پدر یاد گرفتم.
از پدر یاد گرفتم بله.
احتیاج مالی که نداشتید هیچ وقت؟
چرا بعدن در زمان مصرف که به شدت احتیاج مالی؟
نه قبل از این که به سراغ احتیاج.
نه اتفاقا پدرم از لحاظ مالی خیلی وضع خوبی داشت، به اصطلاح هیچی هم کم و کس نداشتیم. ولی خب حالا اگه میشه لابلاش من یه خاطره بگم.
بفهمید؟ نه اصلا خاطره رو بگید. بله.
من حدود کلاس پنجم ابتدایی بودم، پدرم موقع تازه هم وضع مالیش خیلی خوب بود، همینی که تازه افتاده بود تو مصرف، یه سری یه مقداری مواد از شهرستان براش آوردن و این میخواست مواد از خونه خودمون ببره، مثلا خونه عمومینا، شاید بگم مثلا دو تا شهرک اونورتر. خب اون موقع هم خیلی سخت بود و اینا، میترسید که به اصطلاح خودش هم کنه. یه جورایی من وادار کرد که من اون روز مدرسه نرفتم، این مواد رو داشتم تو کیف مدرسه، به جای اینکه برم مدرسه بردم اونجایی که پدرم میگفت.
میدونستید مواد؟
آره. اتفاقا خیلی هم زیاد بود، 4-5 کیلو مواد بود.
نه بابا
والا گذاشتم تو کیفم و بردم اونجا تحویل دادم و یه دو روزی هم نذاشت من برم مدرسه، موندم اونجا دم دستشون، بالاخره کمکشون کردم تا این مواد چیز کردن. و اون موقع یادمه به خاطر این کار، من اون موقع چون علاقه داشتم به باشگاه ورزش میرفتم و اینا، این یه دست لباس ورزشی برای من کادو خرید به خاطر این کارم.
اموهاتون هم مصرف میکردن؟
اموام نه، اموام نه، مصرف نمیکرد.
مصرف نمیکرد. پس پدرتون اونجا رفت با کی مصرف کنه؟
با دوست از رفیقاش اومدن به اصطلاح اونجا، هم اون جنس آماده میکردن هم مصرف میکردن.
چی بود جنس یادتونه؟
بله.
چی بود؟
تریاک.
تریاک. حالا من یه ذرم فضولم، مثلا جنس چی بود؟ کار حالا فرق میکنه.
خب هم شما خیلی سوال میکنی، هم سعید خیلی اصرار داره وزنشو دقیق بگی. ما کم نباشه
میگم، این بالاخره این تو ذهن من مونده تا الان.
نه میدونید اما محمد تمام مدت داشتم به چی فکر میکردم، به این فکر میکردم پدرتون در قید حیات هن.
نه خیر، فوت کردن.
خدا رحمتشون کنه. عمرشون
دادم شما، خواهش کنم. خدا رحمتشون
خیلی ها که اومدن گفتن که یا پدر اعتیاد داشته یا دوستانشون تشویقشون کردن به مصرف مواد. برام سواله، وقتی یه نفر یه بچه‌ای میبینه پدرش داره مواد مصرف میکنه چه حسی داره؟ آیا تو اون دوره بچگی احساس میکنه که یه کار غلطه؟ احساس میکنه که مثلا مادرش داره آسیب میبینه؟ شما این حس رو داشتین؟
ببین این حس رو نه کاملا، چرا دروغ
میگی اصلا این حس رو داشته باشی؟ فکر میکنی کار خوبیه.
آفرین، دقیقاً همین جوریه.
افتخاراتش، به افتخاراتش فکر میکنی، این کار یه جور افتخار
برای پدرشون.
دقیقاً.
چه افتخاری؟
اون سن حس میکنی که پدر آدم بزرگیه که میتونه همچین کاری رو بکنه، مصرف کنه، جابجا بکنه، وزن زیاد داشته باشه. و این اشتباهی که بیشتر مرتکب میشیم اینه که اینجوری فکر میکنیم. اتفاقا این اتاق شیشه ای رو میدونی چرا شیشه ای کردیم درم نذاشتیم؟ برای اینکه هیچی برای پنهان کردن نداشته باشیم. برای اینکه اگه نظافتش رعایت نکنی، نظمش رعایت نکنی، هر کی ردشه میبینه. درش هم نذاشتیم به خاطر اینکه همه بتونن بیان کامل همه جاشو با دقت ببینن. این یه جور پاکسازی درونی خودمون باید باشه. من همیشه میگم زندگی ما دقیقا مثل یه کتاب بازیه که رو میز هر کی بخواد بیاد میتونه برداره کامل ورق بزنه همه رو بخونه، بیاد سوال کنه، من تک تکشو بهش جواب میدم. میخوام بگم که اشتباهی که یه فرد معتاد میتونه بکنه دقیقا همینه که همه چی رو برعکس میبینه، اونجاهایی که ذلت رو لذت میبینه.
خواخه فقط خود ما که نیستیم، ببینید هر کسی که حداقل تو این تجربه که من تو این برنامه داشتم، هر کسی که اومد گفت مثلا حتی خانواده هایی که خودشون هم توشون اعتیاد بوده از قبل، باز هم اصلا نکوهش کردن این آدم ها رو. مادر شما به اعتیاد پدرتون عکس العمل منفی نداشت یا نه عموهاتون، دایی، پدر بزرگی، کسی عکس العمل منفی نداشت که شما متوجه بشید کار خوبی نیست؟
چرا، دقیقا من حتی یادم یک بار اون اوائل که پدرم شروع کرد بود مصرف و دوستاش آره یا مهموناشو میابرد خونه و اینا، چون ما خونه بزرگی هم داشتیم، مادرم میره دست کنه تو جیب کت پدرم یه مقداری مواد سیاره همون تریاک ور میداره، به عنوان مثلا اینکه خودشو چیز کنه اینا، اونو میخوره، مصرف میکنه. که بعضی مدتی حالا یک رو تا این خانمای فامیلمون خونه بودن فهمیدن که این حالش بده، بردنش بیمارستان و کاری ندارم، معده‌شو شستشو دادن برگشت و اینا. چند بار اینجوری پیش اومد، مثلا جر و بحث و دعوا و فلان.
بعد از ذهن شما چی میگذشت اون موقعی که اینا بحث میکردن؟
والا من دقیقاً آقای داوری اشاره درستی کردن، من تو ذهنم این بود که میگفتم خب پدرم هم آدم از لازم مالی خیلی وضعش خوبه، هم اینی که به اصطلاح آدم رفیق بازی بود، چون بیشترم ارتباط داشت با آدمایی که به اصطلاح خورده سرشون به تنشون میارزید میومدن میرفتن، دوست داشتم زودتر بزرگ شن و اون مثلا نشستن ها و صحبت کردن، چون من اکثرا تو مجالسشون بودم، پیششون بودم،
تو جمع باشید.
آره تو جمع باشم، نه یه روزی هم یه جوری باشه که مثلا منم بتونم این کار رو بکنم. اون موقع این فکر رو میکردم.
پس الگو برداری از پدرتون.
بله بله.
با این
دقیقاً.
که میدیدید که مثلا مادره داره هرس میخوره، هرس ناراحته میخوره. ولی اون پدر چون یه جوری قهرمان زندگی شما بوده تو دوره کودکی، بله الگو برداری از پدره بوده، همه چی رو میذاشتید کنار.
آره دقیقاً همینجوری بود.
اینو میپرسم چون ممکنه الان خیلی تو اون شرایط باشن و بچه‌هاشون دارن میبینن، برای همین دلم خواهد بینم اون بچه چی تو ذهنش میذاره. دقیقاً
کسانی که ناتوانن به یه شکلی میخوان تواناییشون رو بروز بدن، فکر میکنن این یه جور تواناییه، سیگار کشیدن تو اون مقطع سنی یه جور تواناییه و این اشتباه باعث میشه که ادامه بده که برسه به جایگاه پدر، به جایگاه دایی، به جایگاه عمو. اون الگویی رو که تو ذهن خودش پذیرفته و میخواد از اون پیروی کنه. حالا بعضی بچه های اگر شما برید تو آدم های موفق هم بپرسید، اونا هم یه الگویی داشتن تو سن خطرناک زندگیشون، منتها اونا الگوهای درست انتخاب کردن. معمولا افراد آسیب دیده الگوهای غلط رو انتخاب کردن.
و این ما یه ساختمون درست کردیم، شده پناهگاه و مأمنمون. هر دفعه از یه گوشش یه اتاقش داریم استفاده میکنیم، بهینه استفاده میکنیم و سعی میکنیم که اون جایی که تو زندگیامون خلأ داریم با این اتاقا بیایم خودمون رو یه بار دیگه بهش نگاه کنیم و مرور کنیم اشتباهاتمون، نقاط قوتمون و هر چیزی که میتونه تو زندگی ما تاثیرگذار باشه. مثل همیشه میخوام بگم که همه ما باید تو زندگیمون برج مراقبت داشته باشیم و اولین و آخرین کسی که بهتر از همه میتونه به ما کمک کنه خودمونیم. قبل اونم یه بار دیگه میگم، شماره 0901 725 75 33 برای شماست. بریم سراغ برج مراقبت.
پدر بزرگ عزیزم سلام. صحنه تئاتر جای نشون دادن نمایشه. حالا این نمایش چطور اجرا میشه؟ بازیگرا از روی نمایشنامه میخونن، حفظ میکنن و میرن و جلوی تماشاگر اجراش میکنن. این یه تعریف ساده و اولی از تئاتره. اما از بعد هنری که ذاتاً باید این شکلی باشه. اما این صحنه نمایش برای خیلیا فقط مختص یه هفته و 10 روز و 1 ماه و 3 ماه نیست. کل زندگیشون روی صحنه دارن نمایش اجرا میکنن. برای هر کی هم ممکنه یه موضوع داشته باشه، یکی تراژدی، یکی درام، یکی طنز، یکی سیاسی و یکی هم اجتماعی و غیره و غیره.
آدم ها شاید یه روزی آخره یه فیلم تازه برسون بالای تقدیر، اونجا که روزا درازه آسمون اونجا صافه، دشنهاش توی قلافه، اونجا قهرمان فیلم نصف ما تران سازه. کم نکنین اگه غروب مای پش شکست شه، اگه یه وقت میونه فیلم پرده یه صحنه بست شه. کم نکنین اگه به دل یه نمره ردی بدن، جایزه یه شب و به یک ستاره بدی بدن.
اینا رو گفتم تا برسم به این که اون آدما همه‌شون برای هنر بازی نمی‌کنن. اصلاً هنرمند نیستن. ای پدر بزرگ، چطور میشه که آدم اینطوری میشن؟ و اما منی که دارم این نامه رو از همون کافه دنج همیشگی کنار درخت توت برات می‌نویسم. هوا سرده، سوز داره، مغز و استخون رو متلاشی میکنه، ولی حین سوزوندن بهت یادآوری میکنه که گرما میاد، نور میاد و آفتاب دوباره به پوستت میتابه. ازت میخوام مثل همیشه هوای همه بنده‌هاتو داشته باشی و اونا رو از جهل نجات بدی و دست اون بازیگرای روی صحنه زندگی رو رو کنی. دوست دارم.
خیلی متشکرم از مهدی ملکان به خاطر این بخش که تقدیم شما شنوندگان عزیز کرد. بگم این اتاق شیشه‌ای ما هنوز کامل هم نشده و ما توی بخش قبلی سرپا ایستاده بودیم، آقا سعید هم سرپا نگهشون داشتیم و الان زحمت کشیدن بچه‌ها، خود عمو محمد چند تا صندلی آوردیم دیگه. آقا سعید راحت بشینید و هر چی دل تنگتون میخواد برای ما بگید، نگید ما منو سرپا نگه داشتن از اول تا آخر. البته که این ساختمون هر چی خوردریزه داره دیگه ما میایم سراغ خود شما که فنی هم هستید.
خواهش میکنم، در خدمت
هستم. من میخوام، شما تشکیل خانواده ندادی به خاطر اعتیاد.
بله.
چی تو زندگی تو دلت موند به خاطر اعتیاد بیشتر از همه؟ چه حسرت هایی تو دلت هست؟ خاطره داری بگی؟
یکی از حسرتاش همینی که شما اشاره کردین،
تشکیل خانواده.
این به نظر خودم بزرگترین حسرت بود.
برادراتون هم تشکیل خانواده ندادن؟
چرا؟
اونا تشکیل دادن. بعدش اعتیاد.
بله بعدش اعتیاد.
دوچار اعتیاد شدن. خب
یکی از چیزایی که دلم مونده، دوست داشتم درس بخونم، چون پدرم ضمن این رفتارهایی که میگم داشت خیلی آدم اهل مطالعه و اهل کتابی هم بود. بالاخره منم همیشه چون پسر بزرگش و اکثر اوقاتم باش بودم، به مطالعه و علاقه اینجور چیزا هم بسیار علاقه پیدا کردم. خیلی دوست داشتم بخونم، کما بیشم دوست داشتم و مطالعه هم میکردم. خیلی دوست داشتم درس بخونم به یه جایی، حالا اون چیزی که استعدادش رو داشتم و علاقه داشتم برسم. و دوست داشتم وضعیت اجتماعی، موقعیت اجتماعی بهتری رو پیدا کنم.
بله.
ولی خب اینا همه اعتیاد باعث شد که من به هیچ کدوم از این خواستام نرسم و همینجوری به قول معروف.
الان چی؟ الان چند وقت ترک کردین؟
الان نزدیک به 2 ساله.
2 سال. الان که 2 ساله ترک کردین، میخواین چیکار کنین؟ برنامه‌تون چیه؟
برنامه‌ام بله، توکل به خدا. حالا یه اهدافی برای خودم گذاشتم، انشالله خدا کمک کنه، دوستان شما یاری کنید، با کمک شما و دوستان.
اختیار دارید.
خواهش کنم. بازم اولویت اولم ازدواج و تشکیل زندگیه.
انشالله.
بعدم یه شغل مناسب آورومند و بتونم یه کاری هم در کنارش داشته باشم که به اون کسایی که مثل خودم آسیب دیده اجتماعی هستن، دچار اعتیاد بودن حالا یا هستن، بتونم حالا اونی که در توانم هست کمک بکنم.
انشاءالله. الان کاروبار خوبه؟ درآمد و اینا خوبه؟
خدا رو شکر.
بالاخره بخوام بریم براتون خواستگاری، اینا رو باید بگیم.
دقیقاً اینجوری که سعید گفت انگار آماده ازدواج دیدی.
آره دیگه، هی گفتم که کمک کنی. میگم الان منتظره. کسی رو زیر نظر نداری؟
نه متاسفانه، ولی خب البته به نظر خودم فکر میکنم که یه مدت زمان دیگه باید بگذره، یه خورده تجربات بیشتری کسب کنم. حالا ما که این همه صبر کردیم، یه مدت دیگه هم روش.
حالا من نمیتونم تو این حوزه خیلی نظر بدم، چون به نظرم میرسه که آدما میتونن نسخه های متفاوتی از زندگی باشن. نمیشه برای همه دستورالعمل در نظر گرفت، ولی میتونم به شما اینو بگم که خیلی نباید به خودتون سخت بگیرید. به هر حال شما اون دوره سخت رو پشت سر گذاشتید دیگه، اون اتفاق خوبه افتاده. اما نکته که الان تو ذهن من سواله با توجه به همین صحبت که الان داشتیم. خب اون موقع شما تو اوج جوانی رفتی سمت اعتیاد، درسته؟ یعنی بهترین روزایی که آدم ها میتونن تجربه کنن رو شما درگیر اعتیاد بودی. اون موقع تو جمع دوستان، تو گرده هایی که بود، حالا مسیر کار عاشق نشدی؟ یا جای دلت نلرزید؟
بذار من اولی چیزی بگم، من یه عمری عاشقم. ولی خب بالاخره برای هر جوونی برای